من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاخره در رابطه با آیه‌ای که مربوط به خمسه از جهت غنیمت ما تقریبا بر سر دوراهی واقع می شویم. البته در این آیه مباحث دیگری هم هست که بعداً انشاءالله به ترتیب بحث اشاره خواهیم کرد که آیا کیفیت قسمت خمس یعنی مجموع سهمین به چه نحوه است و آیا سهم رسول خدا بعد از رحلت اون بزرگوار محفوظ یا محفوظ نیست و جهات دیگری که در آینده انشاءالله مورد بحث واقع خواهد شد. و من از این فرصت یک استفاده کنم با این که مکرر در مکرر این مطلب رو عرض کردیم و اون این است که از تدبر در قرآن و بحث‌های تفسیری قرآن ولو در شبانه روز یک ساعت هم باشه نباید کوتاهی کرد. بالاخره روحانی نمیتواند ناآشنای به مسائل قرآنی باشه، ولو این که نظرم هست در اون زمانی که ما در مدیریت شورای حوزه بودیم کتاب تفسیر عرض می شود جامع الجوامع رو که خود طبرسی صاحب مجمع البیان که مؤلف این کتابه می گوید که من موقعی که مجمع البیان رو نوشتم اطلاعی از تفسیر کشاف زمخشری نداشتم، ولی حالا که اطلاع بر این کتاب پیدا کردم با توجه به این کتاب میخوام یک تفسیری بنویسم و اسم اون تفسیر رو جامع الجوامع گذاشت که شاید یک تفسیر خیلی مختصری هم باشه ولی در این حال دقیقه. خب در اون مدت ما اقدام به طبع مجدد این کتاب کردیم و این کتاب رو جزء برنامه‌های درسی حوزه قرار دادیم و حتی در امتحانات هم این امتحان از این کتاب نقش داشت و طوری مسئله رو تنظیم کرده بودیم که طلبه‌ای که وارد شرح لمعه می شود تا وقتی که کفایه رو به اتمام می رساند یک دور تفسیر ولو همین تفسیر جامع الجوامع رو از نظر گذرانده باشه، به طوری که آشنایی فل جمله با تفسیر داشته باشد. حالا شما برادران که به حمد الله در مراتب عالیه قرار گرفتید و سطوح رو پشت سر گذاشتید، چرا نباید اینطور باشه که در هر شبانه روزی لااقل یک ساعت وقت رو صرف تفسیر قرآن بکنید، بحث بکنید، نتیجه بحث رو بنویسید؟ قرآن خیلی قابل دقته، خیلی قابل تدبره. من یک وقت مجمع البحرین رو که کتاب لغت قرآنی در حقیقت مثل نهایه ابن عسیر در بین علماء سنت، من یک وقت این کتاب رو در ماده ثوره با سه نقطه ملاحظه می کردم، به یک حدیثی برخورد کردم که مفاد اون حدیث این بود که هر کسی که دنبال حقیقت علم و ماهیت علم مثل عرض می شود که زمین هایی رو که به وسیله این گاوها شخم زده میشه و زیر و رو می شود، قرآن رو باید اینجور تدبر بکند و زیر و رو بکند. و نگفته بود که هر کسی که بخواد به تفسیر قرآن آشنا بشه، موضوعش این بود من اراد العلم، هر کسی که ماهیت علم و طبیعت علم رو بخواد، این باید با قرآن سر و کار داشته باشد. لطائف و ظرائف و نکات علمی و دقائق همه جور که انسان در قرآن ملاحظه می کند، طبعا در رشد انسان به تمام معنا نقش مؤثری دارد. بگذارید این طعن از علماء شیعه کنار برود که اینها اعتناء به قرآن ندارند و در تفسیر قرآن هم خیلی اهمیتی قائل نیستند. بعضی هاشون هم که خب مغرضند و دارای یک هدفهای سوی هستند، تعبیر میکنند که اینها تفسیر قرآن رو به رأی خودشون میکنند بدون اینکه مفاد قرآن یک همچه معنایی باشه. اگر ما آشنای با قرآن باشیم و این آشنایی با قرآن به صورت یک ماده درسی ما و تدریسی ما واقع بشود، کم کم خودمون متوجه می شویم که با چه اقیانوسی ارتباط پیدا کردیم، با کلام خدا مأنوس شدیم، کلامی که دیگه لیس فوقه و مثله کلامون. حالا این استفاده رو من کردم، مکررم عرض کردم، بازم دنبال می کنم و معتقدم که در حوزه‌های ما نمی بایست که مسئله قرآن و تفسیر قرآن و آشنایی با قرآن متروک باشه، بلکه حوزه‌های ما در ردیف فقه و اصول و امثال ذلک یا بالاتر باید آشنایی با قرآن مجید پیدا بکنن تا این تن از علمای شیعه کنار بره و در برابر سنی ها خلاصه اینها هم به قرآن کاملا بتوانند استدلال بکنند. به هر حال این آیه‌ای که مربوط به خمسه در رابطه با غنایمش که حالا مورد بحث تقریبا این چند روزه ما بوده، ولو این که عرض کردم مباحث دیگری هم در اینجا هست که فعن لله، این لام لام ملکیت یا بیش از حق دلالت نداره، ملکیتش هم به نحو ملکیت اشتراکیه مشائیه است، مثل سایر ملک های مشا، کما اینکه کلمه خمس یکی از کسرهای مشاعه، همونطوری که روز اول عرض کردم، یا اینکه نه از قبیل کلی فل معینه و یا یک احتمالات دیگری هم در کار هست که انشاءالله بعدن عرض می کنیم. ولی در رابطه با این غنایم، با اینکه ما از لغت استفاده کردیم که غنیمت کل شیء مزفور به من جهت الادا و غیرهم، هر مالی است که انسان ظفر به اون مال پیدا می کند، چه در رابطه با دشمنان باشه و چه در رابطه با غیر دشمنان، مثل معدن و کنز و ارواح مکاسب و این حرفا، با اینکه از لغت، اون هم از لغت‌های اصیل و از منابع اصلی لغت ما این معنا رو استفاده کردیم، لکن در این حال یک مشکلی اینجا در کاره و اون مشکل این است که ما به خود آیه که ملاحظه می کنیم و دقت می کنیم در آیه، از آیه استفاده نمی شود که مسئله خمس اختصاص به غنیمت داره، چون از عدات حصر در آیه شریفه هیچ ذکر نشده و علم و انما، این انما مفعول اعلموه و از عدات حصر نیست، اونی که از عدات حصره انما از عدات حصره، نه انما از عدات حصر باشه. لذا اگر به خود آیه توجه بکنیم و دقت بکنیم درش، آیه میگه که خمس ما غنمتم مال این شش طایفه است، حالا به هر نه مالیت و ملکیت و حقیت، اما در غیر ما غنمتم هم آیا خمس ثابته یا ثابت نیست، دیگه اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند، همین مقدار دلالت بر ثبوت خمس در ما غنمتم داره. در غیر ما غنمتم هم آیا خمس ثابته یا ثابت نیست، این خارج از مدلول آیه است. اون وقت اینجا مواجه می شویم با دو دسته از روایات، یک دسته که همون تقریبا روایت صحیحی بود که دیروز خدمت شما خواندیم، صحیحه عبدالله ابن سنان، روایت اول از باب دویم از ابواب مایجب و فیه الخمس. در اون روایت صحیحه کلمه حصر داره، میگه لیس الخمس الا فلقنائم خاصه، حصر رو دلالت میکند این روایت شریفه. و ما گفتیم که کلمات ائمه، البته اونهاییش که ثابت بشه اگر برخلاف ظاهر قرآن هم باشه، این به منزله یک قرینه صارفه است. اگر ما بودیم و تنها این روایت بود، باید بگیم ولو اینکه آیه شریفه ظهور در حصر نداره، لکن این بیان امام صادق صلوات الله علیه لیس الخمس الا فی القنائم خاصه، این حصر رو دلالت دارد. و ما و الا یا لیس و الا، اینا از چیزهایی است که افاده حصر می کند. از یک طرف این روایت صحیحه رو داریم که ازش حصر استفاده میشه، با اینکه ظاهر آیه شریفه دلالت بر حصر نداره. از یک طرف روایات متعدده و متکثره، ولو اینکه در بین اونها شاید روایت صحیح وجود نداشته باشد، نوعاً یا مرسل است و یا مرفوع است و یا هم مرسله و هم مرفوع است، و طبق اون بیانی که قبلا عرض می کردیم، صاحب وسائلم گاهی یک روایت رو در یک باب چند مرتبه نقل می کند که انسان به نظر بدوی خیال می کنه روایات متعددی هست، لیکن بعد از آنی که دقت می کنه می فهمه که یک روایت راویه مثلا از امام یک نفره، منتها اونایی که از این راوی نقل کردن شاگردان متعدد این راوی بودن، و اگر شاگردان متعدد یک راوی یه مطلبی رو از امام نقل بکنن، این اسمش تعدد روایت نیست، این روایت واحد است، لکن به طرق مختلفه با اتحاد اون راوی اول و سائل اول نقل شده. صاحب وسائل هم توجه به این معنا نداشته و در خیلی از ابواب، بلکه در بعضی از ابواب در مسائل فقهی دیگر من ملاحظه کردم، شاید در یک باب چهار روایت ایشون نقل کرده که تمام چهار روایتش در حقیقت یک روایته، لکن شاگردان اون راوی اول چون مختلف بودند، اونها اینجوری خیال کردند. و در فقه هم دیگه روی این مسئله خیلی تدبری نشده، هم صاحب جواهر و هم خیلی از فقهای دیگر اینا مسئله تعدد رو درباره این روایات پیاده کردن، در حالی که تعددی وجود نداره. حالا اجمالا در روایات متعددی که این روایات متعدد، حالا همشون اونطور نیست که من عرض کردم، ولی نوعاً در این جهت که سند حسابی ندارند شریکن تقریباً در روایات متعددی. مسئله غنیمت در مقابل معدن و قوس و کنز و امثال ذالک ذکر شده و در بعضی هاشون نقل میکند که امام فرمود الخمسو فی خمست اشیا، در بعضی از نمینایی که میگه فی خمست اشیا راوی اون پنجمیشو فراموش کرده، یادش رفته که ذکر بکنه، ولی چهارتایی رو که میشموره غنیمت رو یکی حساب میکند، قوس و معدن و کنز و اینها رو هم مستقلن حساب میکنه که ازش استفاده میشود که غنیمت یک عنوان دیگریست و این عناوین عناوین دیگر. اون وقت اینجا ما چه کنیم؟ در اون صحیحه عبدالله ابن سنان میگوید لیس الخمس الا فی القنائم خاصه، و در این روایات متعدده ولو اینکه از نظر سند هم چندون اعتباری ندارن، غنیمت رو یک عنوان مستقلی بهش داده و قوس و معدن و کنز و امثال ذالک رو در اعداد غنیمت شمرده. و اینجورم نیست که ما بتونیم بگیم عطف تفسیریه، چون اول که شروع می شود می گوید الخمسو مثلا فی خمست اشیا، حالا راوی گاهی اون پنجمیش رو هم فراموش کرده، ولی عنوان عنوان خمست اشیاه و در این خمست اشیا هم غنیمت مطرحه، هم مثلا قوس و معدن و کنز و امثال ذالک مطرحه. اون وقت چجوری اینها رو ما حل بکنیم؟ اون روایت صحیحه که خب به منزله قرینه صارفه برای آیه شریف است، ولو اینکه در آیه شریف عدات حصری وجود نداره و ازش استفاده نمی شود که خمس فقط در ما غنمتمه. حالا به خلاف آیه زکات، آیه زکات با کلمه انما شروع می شود، انما الصدقات للفقراء والمساكين و اصناف ثمانیه ای که در باب زکاته، اما در باب خمس این تعبیر به انما در آیه شریفه نیست. عرض کردیم انما هم که از ادات حصر نیست و علاوه مفعول بلای اعلموی در آیه شریف است. پس ما اینجا چه کار بکنیم؟ با توجه به این روایت داله بر حصر و با توجه به روایاتی که قوس و کنز و معدن رو در ردیف غنیمت می شمارد، نه از مصادیق غنیمت، و و در اولش هم تصریح میکنه به این که الخمسو فی خمست اشیا، پنج عنوانه که متعلق خمسه، یکیش غنیمته، چهارتاش هم عبارت از اونهاییست که عرض کردیم، در بعضیا که پنجمیش رو هم راوی فراموش کرده، خودش میگه یادم رفته که پنجمی رو امام چه فرمود. حالا با توجه به این روایات و آیه ما چه بگوییم؟ یکی از دو راه رو ما میتوانیم انتخاب بکنیم. یکی از دو راه رو، یک راه این است که ما بگیم مسئله خمس اینطور نیست که دلیلش فقط آیه قرآن باشه. آیه قرآن نسبت به غنایم دلیل بر این است که خمس وجود داره. بقیه موارد خمس رو ما از طریق سنت و روایت استفاده کنیم، یا باید این حرف رو بزنیم بگیم دلیلی نازل نشده بر اینکه مدرک خمس منحصر به قرآنه، بلکه بعضی از متعلقات خمس رو قرآن دلالت دارد و بعضی از چیزهایی که خمس بهش تعلق میگیره از راه سنت ثابت شده بدون اینکه قرآن دلالتی بر این معنا داشته باشه. اگر این حرف رو بزنیم، البته یه قدری فی نفسه بعیده، مخصوصا با توجه به اون مطلبی که ظاهراً روز اول یا دوم بود من عرض کردم، گفتم روایت نبویه ای هست که هم سنی نقل کرده و هم شیعه که رسول خدا فرمود فرکازه الخمس، در باره کنز خمس ثابته. ما این روایت رو دلیل گرفتیم بر اینکه رکاز از مصادیق ما غنمتمه، نه اینکه مستقلن خودش خمس در ثابت باشه، ما غنمتم بالکتاب ثابت شده باشه و رکاز هم به واسطه سنت نبویهی که فریقین نقل می کنن شیعه و سنی. خلاصه یا ما باید این حرف رو بزنیم این حرف فی نفسه، ولو اینکه دلیلی بر بطلان نداره، لکن به نظر انسان بعید میاد که مسئله خمس علاوه بر مأخذ قرآنی یک مأخذ روایتی هم نسبت به بعضی از متعلقات خمس وجود داشته باشه، و الا قرآنی منطقی بر خلاف این حرف وجود نداره. ولی یستبعد، انسان بعید میدونه این حرف رو بزنه. از اون طرف بگیم که آیه شریفه مخصوصا به ملاحظه این صحیحه‌ای که میگه لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه، وقتی که دائره خمس رو منحصر به غنایم میکنه، پس لابد باید یک تعمیمی در رابطه با غنایم داشته باشه، و الا اگر غنایم اون طوری که خیال می شود اختصاص به غنایم مثلا دارالحرب داشته باشد، چطور میتونه روایت بگوید لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه، با اینکه متعلق خمس این طوری که فقها میگویند هفت چیزه و این طوری که در بعضی از روایات دیده میشود میگن الخمس فی خمسه اشیاء. پس چه کنیم اینجا؟ بگیم آیا این روایتی که دلالت بر حصر خمس در غنایم می کند این دلیل بر این است که دایره غنیمت رو توسعه داده؟ کنز هم جزء غنیمت، قوس هم جزء غنیمت، معدن هم جزء غنیمت، ارباح مکاسب هم جزء غنیمت. خب همه اینا رو میتونه انسان قبول بکنه و ملتزم بشه، مخصوصا با توجه به کلام اهل لغت. اما در یکی دو مورد از متعلقات خمس اشکال واقع می شود. یکی در حلال مختلط به حرام، یکی در زمینی که یک کافر ذمی از مسلمانی بخرد. اینم یکی از موارد خمسه که بعدا انشاءالله عرض میکنیم. اون وقت کسی بگوید که خب اگر یک کافر ذمی رفت یک زمینی رو از یک مسلمانی خرید، فرض کنید به قیمت بیشتر، یا بیشترم نه، به ثمن المثل، به قیمت عادله رفت یک زمینی رو یک کافر ذمی از مسلمانی خرید، این چطور عنوان غنیمت برش صدق میکند؟ یا در مال حلالی که مختلط به حرام باشه و اون حرام نه مقدارش مشخص باشه نه صاحبش مشخص باشه، یک مال حرامی مخلوط به مال حلال شده بدون اینکه مقدارش معلوم باشه، حتی در رابطه با خمس هم معلوم نیست که به اندازه خمس، کمتر از خمس، زائد بر خمس، مالکش هم به هیچ وجه برای انسان معلوم نیست ولو به نحو علم اجمالی. خب اینم درش خمس وارد شده. اون وقت این حلال مختلط به حرام و این زمینی که کافر ذمی از یک مسلمانی خریداری میکنه، این رو چجوری باید ما داخل در غنیمت بکنیم؟ بعضی از بزرگان، مرحوم محقق داماد که از اساتید قم بود، ایشون علی ما فی تقدیرات بحثه میفرماید این راه حل نداره، ما هرچه فشار بیاوریم، هرچه سعی بکنیم، هر کاری بخوایم انجام بدیم، این دوتا عنوان رو نمیتونیم داخل در عنوان غنیمت بکنیم، ولو اینکه ارباح مکاسب خب غنیمت فائده است، کنز غنیمت، قوس، معدن، امثال ذلک، اینها به آسانی امکان داره که کلمه غنیمت برشون انطباق پیدا بکند. اما این دو تا عنوان رو میگوید ما هر کاری بکنیم، هر فکری بکنیم، هر توجیهی در رابطه با کلمه غنیمت داشته باشیم، نمیتونیم اینا رو داخل در غنیمت بدانیم. خب زمینیست یک کافر ذمی از یه مسلمان خریده، به قیمت عادلم پول داده، یا یک حلال مختلط به حرامی هست که متعلق خمسه، چجوری عنوان غنیمت بر این منطبق بشه؟ ایشون میگه این راه حل نداره، لکن میشود راه حل براش پیدا کرد و اون این است که در رابطه با ما غنمتم، این نکته رو خوب دقت بفرمایید، ما غنمتم، غنیمت یک موضوع عرفیه دیگه، توش نیست که ما غنمتم به وجه شرعی، عنوان به وجه شرعی در این ما غنمتم نیست، گرچه بعدن ما میاییم راجع به غنایم دارالحرب یک شرایط و قیودی رو ذکر میکنیم، اما چیزی رو که موضوع برای یک حکمی قرار دادن دیگه در خود این موضوع لازم نیست که قید حلیت اخذ شده باشد. اگر مثلا به شما گفتن که مال مغصوب رو واجب رد کنید به صاحبش، اگر رد نکنید ضامنید، مال مغصوب یعنی مالی که انسان حراماً برش استیلا پیدا کرده، دیگه معنا نداره که مال مغصوب یعنی مغصوب به وجه شرعی. اگه وجه شرعی در کار باشه که عنوان مال مغصوب تحقق پیدا نمی کند، اون وقت اگر کسی این حرف رو بزنه بگوید کسی که در دستش مال حلالی هست و این مال حلال مختلط به حرامه، مقدار اون حرام رو هم نمیداند و صاحب اون مال رو هم نمیشناسد، ولو مثلا به صورت علم اجمالیه در شبهه محصوره، آیا ما نمیتونیم بگیم این مال حرام غنیمتی است که در دست این هست، ولو اینکه این نیاز به خمس داره و تا زمانی که خمس نده حلال نمیشود، تطهیر نمیشود؟ این مثل سایر موارد هم همینطوره. خب کنز رو که انسان به دست میاره اول باید حساب بکنه که این کنز به اجمعه حلاله؟ نه، به اجمعه حلال نیست، تا زمانی که خمسش داده نشود، حتی بنابر قول به ملکیت به نحو اشاعه حق تصرف در این کنز رو نداره. لذا عنوان حلال مختلط به حرام عنوان حکمی نداره، عنوان موضوعی داره، و چیزی که به عنوان موضوع اخذ شد چه مانعی داره که عنوان غنیمت برای صدق بکنه؟ الان این زیده که این مال حرام در دستشه، خب شما مناقشه نکنید، در اون جایی که مجموع مال حرام باشه، اونجا که مجموع مال حرام باشه اگر صاحبش معلومه فبها، اگرم معلوم نیست باید به عنوان مجهول المالک صدقه بدهد. اما یه 100 تومانی در دستشه که این 100 تومان میدونه یه مقدارش حرامه، آیا نسبت به مجموع این 100 تومان عنوان غنیمت عرفی نه حلیت شرعیه، آیا غنیمت عرفیه بر این صدق نمی کند؟ آیه شریف هم همین رو میگه، نمیگه انما غنمتم و کان تصرفکم فیه حلال، این دیگه در موضوع خمس اخذ نشده، اونی که اخذ شده عنوان غنیمته و بر این هم غنیمت صدق می کند. اون دومیش رو هم یه اشاره بکنیم که دیرم نشه، وقتم گذشته، ولی دیگه دو سه جمله عرض می کنم. در دومی زمینی که یک ذمی از مسلمان میخره، این ولو اینکه با ثمن المثل میخره، ولو اینکه بالاتر به دو برابر قیمت میخرد، زمین فرض کنید متر 10,000 تومان میارزیده ولی این متر 20,000 تومان از این مسلمان میخره، ولی در عین حال مجاز بودنه در خرید این زمین که چه بسا خدای نکرده منجر می شود به یک تبعات سوی مثل مسئله مثلا فلسطین و امثال ذلک، خود این غنیمت شارع اجازه داده که این کافر ذمی این زمین رو از مسلمان بگیره و در نتیجه این کافر ذمی بر یک قطعه ای از مملکت اسلامیه تسلط پیدا می کند. آیا تسلط یک کافر ذمی بر یک قطعه ای از مملکت اسلامیه این لیس به غنیمته؟ نمیتونیم عنوان غنیمت رو برش تطبیق بکنیم. پس این طوری که ایشون میفرماید که هر کاری بکنیم این دو نوع رو نمیتوانیم داخل در مصادیق غنیمت بکنیم، نه، با دقت این دو نوع هم داخل در مصادیق غنیمت هستند. حالا انشاءالله روز شنبه بحث بعد